هفته شب در تهران شنونده برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 هستید. امروز شنبه 19 آبان 1403 مصادف است با 9 نوامبر 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که آمریکا با اشاره به اعدام آروین قهرمانی به نقض آزادی‌های مذهبی در ایران اشاره کرده و همچنین آمریکا فردی مرتبط با سپاه پاسداران رو به توطئه برای قتل دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب متهم کرده. البته جمهوری اسلامی همین ادعا رو تکذیب کرده. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رویا کریمی مجد اینجا در استودیو با ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. یک مقام مطلع قطری به خبرگزاری های بین المللی گفته است که مقامات آن کشور به اسرائیل و حماس اطلاع دادند تا زمانی که این دو از مذاکره با حسن نیت خودداری کنند قطر نمیتواند به میانجیگری ادامه دهد. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داده بود که واشنگتن به قطر گفته است با اقدام اخیر حماس که تازه ترین طرح آتش بس را هم رد کرده، حضور این گروه افراطی در دوحه دیگر قابل قبول نیست. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود و دفتر سیاسی این گروه در یک دهه گذشته در دوحه مستقر بوده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه درباره تداوم جنگ در غرب آسیا هشدار داد و گفت ممکن است آثار آن به دوردست‌ها سرایت کند.
دنیا بداند که در صورت گسترش جنگ آثار زیانبار آن تنها به منطقه غرب آسیا محدود نخواهد بود. ناامنی و بی‌ثباتی امری است که می‌تواند به مناطق دیگر حتی دوردست‌ها سرایت کند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در همایشی به مناسبت 42 روز کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان در تهران سخنرانی می‌کرد، بار دیگر بر حمایت حکومت ایران از گروه‌های موسوم به محور مقاومت تاکید کرد. این اظهارات در حالی است که یک مقام سابق دولت دونالد ترامپ در گفتگو با نشریه پولیتیکو از تصمیم دولت آینده آمریکا به رهبری دونالد ترامپ برای اجرای سیاست موسوم به فشار حداکثری بر ایران با هدف تغییر رفتار منطقه‌ای این کشور در خاورمیانه خبر داده است. رسانه‌ها در ایران از اختلال سامانه‌های پرداخت بانک ملت خبر داده و نوشتند امکان نهایی کردن خریدهای اینترنتی و حضوری و پرداخت در پمپ بنزین‌ها وجود ندارد. بنابراین گزارش، اپلیکیشن اسنپ، بانک ملت، دی جی پی و پرداخت آنلاین دیجیکالا دچار مشکل شده و امکان واریز وجه نیست. از صبح شنبه به پرداخت نیست که در شبکه کارت سوخت پایانه‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد به مشکل برخورده است. معاون فناوری اطلاعات بانک ملت این مشکل را به دلیل اختلال زیرساختی دانسته و تأکید کرده که از ساعت 12:40 به وقت ایران این اختلال ایجاد شده است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه ادعا کرد مسکو و واشنگتن از طریق کانال‌های بسته در سطوح نظامی و سیاسی در حال تبادل سیگنال در مورد اوکراین هستند. ریابکوف در این حال گفته که وزارت خارجه این کشور در حال حاضر هیچ زمینه‌ای برای گفتگو درباره سعیری مذاکرات پیرامون ثبات استراتژیک و کنترل تسلیحات با ایالات متحده نمی‌بیند. دونالد ترامپ در کازار انتخاباتی خود از هزینه‌های کلان نظامی آمریکا در حمایت از اوکراین به شدت انتقاد می‌کرد و لزوم حمایت بیشتر کشورهای قوی اتحادیه اروپا از این کشور تاکید داشت. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از پیروزی ترامپ هشدار داده که تسلیم شدن به رئیس جمهور روسیه برای قاره اروپا به منزله خودکشی است و درخواست برای حمایت بیشتر غرب و اتحادیه اروپا از کارزار دفاعی اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه را بار دیگر تکرار کرده است. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه اتهام دست داشتن جمهوری اسلامی در توطئه ترور دونالد ترامپ را بی‌اساس خواند. به گزارش ایرنا، اسماعیل بقایی گفت منشأ این اتهام اسرائیل بوده و هدف آن پیچیده‌تر کردن مسائل میان آمریکا و ایران است. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه یک فرد مرتبط با سپاه پاسداران به نام فرهاد شاکری را به توطئه برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا متهم کرد.
سپاس از رویا کریمی مجد با آخرین اخبار ایران و جهان. اما توصیه میکنم اگه دسترسی به اینترنت دارید میتونین سری به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنین و از خبرها و تحلیل‌های بیشتر آگاه بشین.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اما شکوایی تازه علیه جمهوری اسلامی و این بار به دلیل برنامه‌ریزی برای ترور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا مریک گارلند، دادستان کل در آمریکا تایید کرده که نظام قضایی ایالات متحده علیه فردی اعلام جرم کرده که از سوی رژیم ایران مأمور شده بوده شبکه‌ای از مجرمان رو برای ترور دونالد ترامپ هدایت کنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
هنوز ساعت‌هایی از خبر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نگذشته بود و حامیانش خوشحال از راهیابی دوباره او به کاخ سفید بودند که خبر رسید دادگستری ایالات متحده علیه فردی به نام فرهاد شاکری و دو همدست او به اتهام ارتباط با طرح‌های سپاه پاسداران برای ترور دونالد ترامپ و چند توطئه دیگر اعلام جرم کرده است. روز جمعه 18 آبان از سوی یک دادگاه فدرال در منهتن نیویورک تایید شد که یک مقام سپاه پاسداران که نامی از او برده نشده پیشتر از فرهاد شاکری خواسته که برنامه‌ای را برای برنامه‌ریزی و ترور دونالد ترامپ آماده و در نهایت عملیاتی کند. ساعتی بعد هم دادستان کل آمریکا گفت که شبکه‌ای از مجرمان حرفه‌ای و جنایتکار برای اجرای طرح‌های مورد نظر سپاه پاسداران از جمله ترور رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ هدایت شدند. اما صبح شنبه بود که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اتهام دست داشتن حکومت ایران در توطئه ترور دونالد ترامپ را بی اساس توصیف کرد و گفت که منشأ این اتهام اسرائیل است که میکوشد مسئله ایران و آمریکا در 14 دهه گذشته را پیچیده تر کند. اما فرهاد شاکری کیست؟ فرهاد شاکری در کودکی به آمریکا رفت. در جوانی و پس از سپری کردن 14 سال زندان به دلیل سرقت، سرانجام در سال 2008 میلادی از ایالات متحده اخراج شد و گمان می رود که اکنون در ایران باشد. این در حالی است که برخی رسانه‌های آمریکا از جمله اسوسییتد پرس فرهاد شاکری را شهروند افغانستان معرفی کردند. حالا دادگاه میگوید که در بیش از یک ماه گذشته فرهاد شاکری از تهران و داوطلبانه چند بار با FBI تلفنی صحبت کرده و در همین ارتباط‌های تلفنی هم اعتراف کرده است. او انگیزه خود از اعتراف داوطلبانه را این گونه عنوان کرده که بتواند با همکاری با FBI و مجریان قانون در آمریکا راهی برای کاهش مجازات فردی که در حال گذراندن محکومیت در یکی از زندان‌های آمریکاست و برای آقای شاکری مهم است پیدا کند. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته و به ویژه پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس چندین بار به تلاش برای ترور دونالد ترامپ و برخی دیگر از مقامهای پیشین دولت اول او متهم شده، اما هر بار این اتهامها را رد کرده و دسیسه چینی دشمنان توصیف کرده است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما وال استریت جورنال در مقاله‌ای به تحلیل نحوه رویکرد دونالد ترامپ به ایران و مسائل مرتبط با روابط دو کشور در بستر رویدادهای خاورمیانه پرداخته. به نوشته این روزنامه، این رویکردها طیفی از گزینه‌ها از احتمال پیگیری سیاست‌های گذشته با عنوان فشار حداکثری دو تا احتمال نوعی معامله با تهران رو در بر می‌گیره. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود دیدگاهی نچندان روشن در مورد ایران داشت. او می‌خواست با لغو برجام راهبرد فشار حداکثری را بر تهران تحمیل کند تا جمهوری اسلامی بلند پروازی‌های هسته‌ای خود را کنار بگذارد، کمک مالی و آموزش به گروه‌هایی که آمریکا آنها را تروریستی می‌داند متوقف کند و وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشد. این سرآغاز مقاله وال استریت جورنال است. در ادامه به نقل از یک مقام سابق کاخ سفید در این مقاله می‌خوانیم که پس از استقرار دونالد ترامپ در کاخ سفید در اول بهمن ماه شاهد بازگشت تحریم‌ها خواهیم بود و خیلی چیزهای بیشتری را هم از لحاظ دیپلماتیک و هم از لحاظ مالی خواهیم دید. تلاش‌ها بر آن متمرکز خواهد شد که ایران منزوی شود. این مقام سابق کاخ سفید به وال استریت جورنال گفته است تصور این است که ایران قطعاً در حال حاضر در موقعیت ضعیفی قرار دارد و اکنون فرصتی برای بهره برداری از این ضعف است. صادرات نفت ایران سال گذشته در بحبوحه مذاکرات برای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی شده از سوی حکومت جمهوری اسلامی افزایش یافت و جمهوری خواهان دولت جو بایدن را به عدم اجرای کامل تحریم‌های نفتی فعلی متهم کردند، اتهامی که کاخ سفید آن را رد کرد. با تحریم نفت خام ایران از سوی دونالد ترامپ در سال 2019، محموله‌های نفت خام ایران تا اوایل سال 2020 به 250,000 بشکه در روز کاهش یافت. اما پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن، ایران در اواخر تابستان سال جاری به بالاترین سطح صادرات خود در 6 سال گذشته رسید. رابرت مکنالی، یک مقام سابق انرژی ایالات متحده که اکنون ریاست شرکت مشاوره رپیدان انرژی مستقر در واشنگتن دی سی را بر عهده دارد، میگوید انتظار دارد با اجرای تحریم ضربتی نفت از سوی دولت دونالد ترامپ کاهش دست کم 500,000 بشکه در صادرات نفت عمدتاً به چین ایران را به همراه داشته باشد. به گفته رابرت مکنالی، این همان فشار حداکثری 2 خواهد بود. به نوشته وال استریت جورنال، مقامات ایرانی بر سر اینکه آیا جمهوری اسلامی می تواند در برابر فشارهای اقتصادی بیشتر مقاومت کند یا نه اختلاف نظر دارند. یک مقام نفتی ایران به این روزنامه گفته است وضعیت ممکن است برای صنعت نفت ایران فاجعه بار شود. او میگوید چین در حال حاضر نفت خام را با تخفیف از ایران خریداری می‌کند، در حالی که کشور دچار کمبود گاز طبیعی است. با این همه یک دیپلمات ایرانی به این روزنامه گفته است تهران با تعمیق شراکت تجاری خود از طریق سازمان همکاری شانگهای با محوریت آسیا و سایر پیمانها محدودیت‌های آمریکا را خونسا خواهد کرد. او میگوید که ایران همچنین میتواند با گسترش برنامه هسته‌ای خود از یک طرف و با تهدید تأسیسات نفتی در خاورمیانه از طرف دیگر به فشارها پاسخ دهد. به نوشته وال استریت جورنال، به رغم خصومت متقابل تهران و واشنگتن، برخی از کسانی که برای دونالد ترامپ کار کردند احتمال توافق دیپلماتیک ایران و آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری را رد نمی کنند. میک مالروی، یک مقام ارشد پنتاگون در امور خاورمیانه در دولت اول دونالد ترامپ، به وال استریت جورنال میگوید دونالد ترامپ معامله کردن را دوست دارد، اما به شرطی که این معامله معامله شخص او باشد.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما در ادامه، پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یکی از سوال‌های مطرح برای ایرانیان سیاست‌های او در قبال جمهوری اسلامیه. وال استریت جورنال مدعی شده که ایران و آمریکا ممکن است در دوره ریاست جمهوری ترامپ به توافق برسن، چرا که بسیاری او رو یک معامله‌گر می‌دونن. با این تفاسیر، جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا چه خواهد کرد؟ در همین زمینه همکارم رویا ملکی گفتگوی داشته با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا.
جمهوری اسلامی دو تا گزینه پیش روش داره که من فکر میکنم یکی از این گزینه ها بیشتر محتمل هست. گزینه اول که گزینه کمتر محتمل هست، این است که جمهوری اسلامی از خودش ذکاوت نشون بده، خامنه ای و شرکا بیاین به یک نرمش بسیار قهرمانانه، دیگه انعطاف اکثری بکنن واقعا و بشینن سر میز مذاکره با اینها، برنامه هسته‌ای رو تعطیل بکنن، آنچه که ترامپ میخواد رو انجام بدن و خطر اصطکاک نظامی رو از سر خودشون بردارن. ولی بعید میدونم. جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً حکومتی است که بر اساس آمریکا ستیزی و دور انقلاب شده. پس احتمال بیشتر چی هست؟ با ترس ولی به همین منوال پیش برن. و اونهایی که آقای ترامپ دارد میارد در مورد مسئله خاورمیانه و ایران و سیاست خارجه، روند استکاک بیشتر رو شاید هم ترجیح بدن. چه خواهد شد؟ دست اسرائیل بیشتر باز خواهد شد. جمهوری اسلامی نشون داده که اون بازدارنده هایی که فکر میکرد داره آنچنان هم عملی نیستند و اون قدرت نیستند. نیروهای نیابتیش خب حماس که الان کاملا در انسواست، حزب الله مقدار بسیار زیادی به ایش ضربه خورده، آن قدرت موشکی که قدرت عملیاتی هم که ازش صحبت می‌کردن رو نداره. جمهوری اسلامی هم کاملا آسمانش بازه، یعنی از لحاظ پدافند هوایی چیزی برای عرضه کردن نداره. میمونه موشک‌های بالستیکش که خب آقای بایدن هم آمده سیستم های سرد یا به فارسی میگن تار رو به اسرائیل بده و اگر اون رو داره ببینید ترامپ بدون شک بیشتر هم خواهد داد. من به نظر من این سمت خواهد رفت.
اگر آقای ترامپ قرار باشه بر مبنای آن چیزی که گفته میشه معامله کنه با جمهوری اسلامی، بر سر چه خواهد بود این معامله و به چه سمتی خواهد رفت؟
مهمترین چیز برای آقای ترامپ مسئله هسته‌ای است. هیچ وقت نمی‌خواهد که جمهوری اسلامی در دوره ریاست جمهوری او هسته‌ای به عنوان تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کنه. از این مهم‌تر، می‌خواهد در تاریخ ثبت کنه که جمهوری اسلامی را از دسترسی به تسلیحات هسته‌ای به قول معروف جلوگیری کرد. اما بالاخره سیاست به این سادگی نیست دیگه. گروه‌های مختلف هستند. ببینید وزیر خارجه کشور منصوب می‌کنه، مشاور امنیت ملی منصوب می‌کنه. متحدین ایالات متحده در منطقه فقط مشکلشون که با جمهوری اسلامی مسئله هسته‌ای نیست، گروه‌های نیابتی، صدور انقلاب، مسئله شیعه منطقه است، مسئله ایران است و لبنان و حتی افغانستان، حتی بحرین، حتی یمن. ممکنه که خواسته ها بیشتر از این باشه، یحتمل خواسته ها بیشتر از این هست. مسئله اینه که جمهوری اسلامی تا چه حد میخواهد انعطاف خرج بده. آیا باور میکنه گارانتی ایالات متحده رو که شما دست از شرارت بردارید؟ الان بارها هم گفته، خود ترامپ گفته، آقای براین لوک که گفته که میگه اصلا ما قصد رژیم چینج نداریم، نمیخوان مال کار مردم ایران. یعنی عملا دارد این سیگنال رو میفرسته که ما نمیخوام شما رو ثابت کنیم، اما باید آخر شیتون بیاد پایین سر مسئله هسته‌ای. مسئله اینه که من بعید میدونم خامنه ای و شرکا اینو قبول بکنن.
اگه قبول نکنن آقای آرامش به کجا خواهد رسید؟
بدون شک با تحریما شروع خواهد شد. شما روز اول نمیتونه بیاد حمله نظامی بکنه. ولی الان یک چیز اتفاق دیگه هم افتاده، اینه که اسرائیل نشون داد اون فعل غیر قابل پیش بینی که حمله بود به جمهوری اسلامی انجام شده. قفلش هم دیگه ریخت. خیلی ها در لابی های مختلفی در اتاق های فکر و اندیشکده های مختلف تحلیل های مختلفی که میدادن، یکی از تحلیل این بود که اگر حمله نظامی به جمهوری اسلامی بشه، به خصوص از طرف اسرائیل، تنگه هرمز رو می‌بندن، هزاران موشک هوا می‌کنن، صبح و شب بمب‌گذاری خواهد شد از دارالسلام گرفته تا نایروبی تا ریاض تا بغداد و غیره و زاله و قیمت نخوش پیش. هیچ آب از آب تکون نخور. مهمترین مسئله برای جمهوری اسلامی حفظ نظام.
آقای آرامش، با این تفاصیل چقدر شما فکر می‌کنید گفتگو بین آمریکا و جمهوری اسلامی در دوران دونالد ترامپ جدیتی بیشتری پیدا کنه؟
گفتگوی جدید این پیشنهادش خواهد بود از طرف واشنگتن. تهران بعید می‌دونم بیان سر میز مذاکره و بخوان اینقدر نرمش نشون بدن، چون باور ندارن. بالاخره میگم مسئله ترامپ و مسئله براین فولک و مسئله پامپئو و مسئله هاستون حالا دیگه بر نمیگرده، ولی جان بولتون نه کسانی که جمهوری اسلامی میخواست اینها رو ترور بکنه. حالا بعد با اینها سر میز مذاکره نشستن، هم یک برای اینها شکست سیاسی است، از لحاظ شخصی و حیثیتی هم برای اینها مشکل‌ساز خواهد بود. یقین دارم که الان در تهران کسانی هستن که دارن این مشاوره رو میدن که باید یک نرمش جدی کرد. ولی سوال اینه، با تجربه که خامنه ای داره و با شخصیتی که خامنه ای داره و با تجربه که سپاه پاسداران داره، آیا اونها قادر خواهند بود که باور کنن که نه ترامپ دنبال رژیم چینج نیست و فقط و فقط دست از مسئله هستی بردارن، یا یعنی اینکه نه دوباره خامنه‌ای خواهد گفت اول قضیه است، بعد میان سر قضیه موشکی، بعد گروه‌های نیابتی؟ خب جمهوری اسلامی اگه دست از حمایت از گروه‌های نیابتیش از عراق و سوریه و لبنان و یمن دست برداره، دیگه براش چی میمونه؟
گفتگویی بود با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
همچنان با ایستگاه 19 رادیو فردا با شما هستیم. اما کمیسیون آزاد مذهبی آمریکا با محکوم کردن ادامه نقض آزادی‌های مذهبی در ایران به ادامه آروین قهرمانی شهروند یهودی و برخورد خشونت‌آمیز با آهو دریایی دانشجوی معترض به حجاب اجباری یا همون دختر دانشجوی علوم تحقیقات اشاره کرده و این اقدامات رو نشان دهنده سرکوب سیستماتیک اقلیت‌های مذهبی و معترضان دونسته. این نهاد از دولت آمریکا خواسته که با استفاده از قانون مهسا تحریم‌های هدفمندی علیه مسئولان نقض حقوق بشر در ایران اعمال کنه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و سردبیر وبسایت صدای اقلیت‌ها در ایران ساکن بلژیک، و ابتدا از او پرسیدم که آیا واقعاً سیستم قضایی جمهوری اسلامی افراد رو به دلیل مذهب اونها مجازات میکنه؟
ببینید، حتی گزارشگر ویژه سازمان ملل هم همین اواخر چند روز گذشته در این مورد صحبت کرده. هفته پیش هم صحبتی داشت هم در مورد نقض حقوق بشر در ایران، وضعیت زنان و همینطور اقلیت‌ها، که در مورد تبعیض اینترسکشنال یا به اصطلاح در هم تنیدگی سخن گفته. بین 45-6 ساله که این اتفاق در ایران افتاده و از همون روزهای اول پیروزی انقلاب ما می‌بینیم که اقلیت‌های دینی و مذهبی تحت فشار قرار گرفتن. 8 روز فقط پس از انقلاب یک کشیش انگلیکن یا اسقفی رو در شیراز کشتن و بعد رهبران بهایی ناپدید و کشته شدن و آقای الغانیان در اوایل انقلاب که رئیس انجمن کلیمیان در ایران و کارآفرین بزرگی بود اعدام شد. میبینیم از همون اول شروع شده و تا الان ادامه داره. ببینید به چند دست تقسیم شده، یعنی خشونتی که علیه اقلیت‌ها هست، ما واژه اقلیت رو به کار می‌بریم به خاطر اینکه شما به خاطر هویتتون در ایران از یک سری حقوق محرومید، به خاطر زن بودن، به خاطر بهایی بودن، یهودی بودن، مسیحی بودن و غیره. و سه طریق این خشونت اگه بخوایم بگیم، خشونت فیزیکیه که خیلی واضح است، کشتن، زندانی کردن، توقیف اموال. یکی خشونت ساختاریه که شما اشاره کردید و حقوقی، یعنی اقلیت‌ها، حتی اقلیت‌هایی که به رسمیت شناخته شدن مثل یهودی ها، زرتشتی ها و اقلیت‌های مذهبی یعنی ارمنی ها و آشوری ها، چون نوکیشان مسیحی جزشون نمیشن، بسیاری از مواقع محرومند از حقوقی که بقیه به اصطلاح دارن.
با توجه به صحبت شما که میگین حالا این سابقه تاریخی از بعد و شروع جمهوری اسلامی داره، با توجه به بیانیه کمیسیون آزادی مذهبی، آیا احتمال میره که اقدامات بین المللی بیشتر بشه برای بهبود شرایط اقلیت‌های مذهبی در ایران؟ یا اساساً این اتفاقی که برای آهو دریایی افتاده، این اقدامات میتونه نتایج ملموسی رو برای بهبود وضعیتشون داشته باشه؟
ببینید، من فکر کنم از چند طریق میتونه این پاسخگو باشه. یکی که همونطور که در این بیانیه‌ها و بیانیه‌های قبلی گفته شده، کسایی که ناقضان حقوق بشر و اقلیت‌ها هستند تحریم شن واقعا، و اینکه فشار بر جمهوری اسلامی وارد چه، چگونه وارد چه. به عنوان مثال، جمهوری اسلامی در اواخر اگه اشتباه نکنم دهه 60 یک کشیش مسیحی رو، حسین سودمند رو، دار زد به جرم ارتداد، ولی بعد چند نفر دیگر هم محکوم کرد به همین، به خاطر اینکه از اسلام به مسیحیت اومده بودن، ولی تحت فشار بین المللی موجب شد دیگه کس رو اعدام نکنه. اگر چه هنوز که هنوزه از این تهدید استفاده میکنه که حتی در قوانین رسم جمهوری اسلامی نیست، ولی این فشار باعث این امر، بنابراین فشار جواب میده و اگر به صورت کاملا عاقلانه انجام بشه.
بله، به نظر شما تاثیر استفاده از ابزارهای قانونی مثل قانون مهسا و حالا سایر تحریم‌های هدفمند بر رفتار حکومت ایران چگونه خواهد بود؟ آیا این تحریم‌ها میتونه به تغییر سیاست‌ها و رفتارهای داخلی ایران به خصوص در این زمینه کمک کنه؟
ببین، جمهوری اسلامی و مقاماتش وقتی منافع خودشون در خطره دست به سازش میزنن و مصالحه میکنن، و اگر نتونن خودشون و یا خانواده هاشون که مورد تحریم قرار میگیرن به خاطر نقض حقوق بشر، چه زنان چه اقلیت ها و غیره در کشورهای غربی زندگی کنن که الان هزاران هزار نفرشون هستند و از محبت های دنیای آزاد استفاده میکنن، به نظر من به فکر خواهند افتاد، چون منافع خودشونه. تا زمانی که منافع خودشون در خطر نیست و منافع مردم در خطره و تحریم‌ها مردم رو هدف قرار میده نه زمام دوران حکومت رو، این مسئله حل نخواهد شد. در غیر این صورت به نظر من سازش خواهند کرد، چون منافع خودشون.
آقای پتروسیان، چه مکانیزم‌ها و سیاست‌هایی برای حمایت از اقلیت‌های مذهبی و مخالفان سیاسی که در داخل ایران حالا در معرض تهدید قرار دارن در دسترسه؟ آیا جامعه بین‌المللی میتونه اقدامات مؤثر و هدفمندی رو برای تضمین امنیت و آزادی این افراد به کار بگیره؟
ببینید، یک مسائلی مثل در اختیار دادن تکنولوژی برای دسترسی به اطلاعات خیلی میتونه کمک کنه به آزادی اندیشه و بیان مردم که در ایران سانسور شده. ولی نکات دیگه ای هست، مثلا بسیاری از این افراد، مثلا چه فعالان مدنی و سیاسی، چه اقلیت ها از نوکشان مسیحی تا غیره، که در ایران حتی زندانی بودند، از ایران خارج شدند و دنبال یک کشوری میگردند که آنجا پناهنده بشوند و اسکان داده بشوند، و بسیاری از اونها وضع خیلی بدی دارند در ترکیه یا در کشورهای دیگه که هستند. به این طریق میتونه به اینا کمک کنه، کسانی که بها برای آزادی ایران و آزادی عقیدهشون در زندان ها دادن. این یه مسئله است.
خب شاید این یک راهکار موقت باشه برای تعدادی از افراد. حالا آیا فکر میکنین فشارهای خارجی میتونه به اصلاحات در داخل کشور منجر بشه که نخوان اینا از کشور رو ترک بکنن؟
فکر کنم واقعا این بستگی با خود ذات جمهوری اسلامیه، یعنی ذاتی که از 45-6 سال پیش کاملا داره سرکوب و سانسور میکنه و این گره خورده به خودش. بنابراین مهار کردن این مهم و اینکه به نظر من اذهان عمومی همچنان برای جمهوری اسلامی در خارج از ایران بسیار افکار عمومی مهم هستند، اگر مهم نبودند اینقدر تلاش برای لابیگری و شبکه‌های رسانه‌ای نمی‌کرد و بنابراین از اون طرف میشه این مسائل رو مطرح کرد و در افکار عمومی خارج از ایران که به نظر من چندان مطرح نشد.
گفتگویی شنیدید با فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و سردبیر وبسایت صدای اقلیت‌ها در ایران. همچنان با ایستگاه 19 رادیو فردا با شما هستیم. اما هیچ متوجه شدین چطور فراموش کردن نام‌های بسیار آشنا، اسامی خیابان‌ها و تاریخ‌های مهمی مثل تولد عزیزان و غیره ترس به دلتون میندازه و شاید به خودتون بگین که به نظرم آلزایمر گرفتم؟ هرچند اینها میتونه به زوال عقل و شبه بزرگتر اون آلزایمر کوچکترین ربطی هم نداشته باشه و دلایل دیگری اونا رو کلید زده باشن، اما حالا پژوهشگران از 5 نشانه هشداردهنده احتمالی دیگه بجز فراموشی در روند ابتلا احتمالی به زوال عقل یا همون دمانس هم خبر میدن. بیشتر بشنویم از اله روانشد.
از هر کس بپرسید علامت زوال عقل چیست؟ میگوید فراموشی. زوال عقل بسته به نوع درگیری بخش‌های مختلفی از مغز میتواند عارض شود. اما ما آلزایمر را بیشتر از همه میشناسیم که شاخه بزرگ زوال عقل است. در زوال عقل اغلب بیماران خاطرات دور را به خوبی به یاد میآورند، اما نهار و شام چه خوردند و همسر و فرزندشان کدام است را نه. هرچه بیماری پیشرفته‌تر میشود بیمار زمان عقب‌تری را فراموش میکند. قبل از اینکه به سراغ 5 نشانه دیگر هشداردهنده احتمالی در راه بودن زوال عقل برویم، باید به یاد داشته باشیم که این پژوهش و پژوهشگرانش بر این نکته پافشاری می‌کنند که انسان‌ها گاه و بیگاه می‌توانند روز خوبی نداشته باشند و یا به دلیل کهولت سن شاید به هر کدام از این حالات دچار شوند. اما در صورت پدید آمدن مجموعه‌ای از این 5 نشانه و حضور مداومشان، آن وقت باید جداً به فکر راهی شدن نزد پزشک بود. خب اولین نشانه مشکلات مالی است. دلیلش هم این است که برای مدیریت مالی بخش‌های متفاوتی از مغز باید با هم همکاری کنند و این عدم همکاری می‌تواند از اولین نشانه‌های مشکل باشد. این در بیمارانی که زوال عقل نادری که به فرانتو تمپرال دمنشیا یا دمانس به دلیل اختلال در لوبهای فوقانی و گیجگاهی مغز است بروز می کند و به شدت بر قضاوت و رفتار انسان تأثیر می گذارد. قبض‌ها را نمی پردازند، بی خیال عواقب کارهایشان هستند، می توانند به راحتی خریدهای آنی و عجیب انجام دهند، در خرج کردن اسراف کنند یا حتی تومه کلاهبرداری های مختلف بشوند. نشانه هشداردهنده دیگر مشکل خواب است. حالا هرچند که با بالا رفتن سن خواب آدم سبکتر می شود، شاید زودتر بخوابد و زودتر بیدار شود که کاملا طبیعی و نرمال است. اما اگر عادات خوابیدن به نحوی چشمگیر تغییر کند، مثلا از ساعت 3 صبح روز را آغاز کند و در طول روز قادر به بیدار ماندن نباشد، این می تواند نشانه گویا باشد. و اما سومین نشانه تغییرات شخصیتی است. تحقیقاتی در سالهای اخیر نشان می‌دهد که افراد مبتلا به زوال عقل قبل از بروز هر گونه نشانه‌ای از اختلالات شناختی، خدشه‌ای هرچند ناچیز به قابلیت برونگرایی، توافق با دیگران و وظیفه شناسیشان وارد می‌شود. مثلا منزوی‌تر می‌شوند، به اندازه گذشته از خانه بیرون نمی‌روند و به سر و وضع زندگیشان نمی‌رسند. مشکلات رانندگی هم از دیگر نشانه هاست، چرا که رانندگی یکی از پیچیده ترین رفتارهای شناختی است و این اختلال شناختی می تواند راننده را به چراغهای راهنما بی توجه کند، به ترمز کردن یا گاز دادن های ناگهانی روی آورد، یا مالیدن سپر و گلگیرها به در و دیوار و دیگر اتومبیل ها از جمله نشانه هاست. باز هم توصیه این است که به جوانب امر فکر کنیم، مثلا در سنین بالا مشکلات بینایی یا عوارض داروها و غیره می تواند دلیل اینها باشد و نه زوال عقل. و بالاخره از دست دادن یا اختلال در حس بویایی که دلیل آن میتواند بخشی از مغز باشد که در بیماری آلزایمر یا لوی بادی که نوع نادر زوال عقل است و حتی پارکینسون میتواند صدق کند. بسیاری از افرادی که به این مشکل گرفتار می‌شوند ممکن است سالها یا حتی دهه‌ها بعد علائم زوال عقل یا دمانس را تجربه کنند. البته بیماری‌های مختلف مغزی بر حس بویایی به طرق مختلف تاثیرگذار هستند. مثلا در آلزایمر افراد بو را حس می‌کنند اما آن را به کلی اشتباه تشخیص می‌دهند. تا اینجا از پژوهشگران میشنیدیم، اما در پایان از ما به نقل از دیگر پزشکان هم بشنوید که همانطور که هر گردی گردو نیست و هر سردردی لزوماً به معنای تومور مغزی نیست، اینجا هم شاید یک غم بزرگ در زندگی و افسردگی ناشی از آن یا کهولت سن باعث کاهش توانایی های انسان شود و او را مدتی از محیط اطرافش چنان جدا کند که یک یا چند مورد از این نشانه ها را در خود بیابد. توصیه این است که به علائم هشدار دهنده پژوهشگران باید با دقت بیشتری فکر کنیم و تداوم مجموعی از آنها را در زندگی خود و نزدیکانمان به دقت زیر نظر داشته باشیم.
گزارش اله روانشاد رو میشنیدید. اما حالا نوبت میرسه به مروری به خبرهای ایران و جهان با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. یک مقام مطلع قطری به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفته است که مقامات آن کشور به اسرائیل و حماس اطلاع دادند تا زمانی که این دو از مذاکره با حسن نیت خودداری کنند، قطر نمیتواند به میانجیگری ادامه دهد. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داده بود که واشنگتن به قطر گفته با اقدام اخیر حماس که تازه‌ترین طرح آتش‌بس را نیز رد کرد، حضور این گروه افراطی در دوحه دیگر قابل قبول نیست. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود و دفتر سیاسی این گروه در یک دهه گذشته در دوحه مستقر بوده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه درباره تداوم جنگ در غرب آسیا هشدار داد و گفت ممکن است آثار آن به دوردست‌ها سرایت کند.
دنیا بداند که در صورت گسترش جنگ آثار زیانبار آن تنها به منطقه غرب آسیا محدود نخواهد بود. ناامنی و بی‌ثباتی امری است که می‌تواند به مناطق دیگر حتی دوردست‌ها سرایت کند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در همایشی به مناسبت 40مین روز کشته شدن حسن نصرالله دبیرکل پیشین حزب الله لبنان در تهران سخنرانی می‌کرد، بار دیگر بر حمایت حکومت ایران از گروه‌های موسوم به محور مقاومت تاکید کرد. این اظهارات در حالی است که یک مقام سابق دولت دونالد ترامپ در گفتگو با نشریه پولیتیکو از تصمیم دولت آینده آمریکا به رهبری دونالد ترامپ برای اجرای سیاست موسوم به فشار حداکثری بر ایران با هدف تغییر رفتار منطقه‌ای این کشور در خاورمیانه خبر داد. رسانه‌ها در ایران از اختلال سامانه‌های پرداخت بانک ملت خبر داده و نوشتند امکان نهایی کردن خریدهای اینترنتی و حضوری و پرداخت در پمپ بنزین ها وجود ندارد. بنابراین گزارش، اپلیکیشن اسنپ بانک ملت دی جی پی دچار مشکل شده و امکان واریز وجه نیست. از صبح شنبه به پرداخت نیست که در شبکه کارت سوخت پایانه ها و فروشگاه‌های اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد به مشکل برخورده است. معاون فناوری اطلاعات بانک ملت این مشکل را به دلیل اختلال زیرساختی دانسته و تاکید کرده که از ساعت 12:40 دقیقه به وقت ایران این اختلال ایجاد شده است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه ادعا کرد مسکو و واشنگتن از طریق کانال‌های بسته در سطوح نظامی و سیاسی در حال تبادل سیگنال در مورد اوکراین هستند.
سپاسگزارم از همکارم رویا کریمی مجد با مروری به آخرین اخبار ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
حالا که امواج شدید طوفان انتخابات آمریکا آروم گرفته، دونالد ترامپ پیروز شده و آمار و ارقام دقیق‌تر در دسترس عموم قرار گرفته، ناظران در حال تحلیل رفتار انتخاباتی گروه‌های مختلف در جامعه آمریکا هستند و نقاط قوت کارزار انتخاباتی رئیس جمهور منتخب زیر ذره بین قرار گرفته. گروه‌هایی چون زنان، مهاجران، لاتین تبارها و البته آمریکایی‌های عرب تبار که هم مسلمان و هم مسیحی هستند. در گزارش پیش رو همکارم هانا کاویانی نگاهی داره به این گروه آخر که خصوصا در ایالات چرخشی میشیگان بیشتر اونها رأی خودشون رو برای دونالد ترامپ به صندوق انداختند.
این روزها نام دیربورن، شهری در شرق ایالت میشیگان با جمعیتی حدود 110,000 نفر، بیشتر از بسیاری دیگر از شهرهای کوچک و بزرگ آمریکا شنیده میشود. شبکه‌های خبری گزارش‌های زیادی از آن مخابره کردند و حتی خود دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخابات به آنجا رفت. و یک آمریکایی لبنانی پرنفوذ برای سازماندهی این آرا نقشی به سزا ایفا کرد. مسعد بولوس که پسرش مایکل با کوچکترین دختر خانواده ترامپ تیفانی ازدواج کرده است. آقای بولوس میلیاردری است که در آمریکا تحصیل کرده، به خاورمیانه بازگشته، تجارت عظیم خانوادگیش را در نیجریه توسعه داده و حالا با قدرتمندترین رهبر جهان رابطه خانوادگی دارد.
That was the first thing he mentioned that about his friendships with Lebanese Americans, with Arab Americans.
آنطور که مصاحبه‌های او در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد، آقای بولوس حدود 6 ماه اخیر خود را صرف جمع‌آوری حمایت جامعه عرب آمریکایی از دونالد ترامپ کرده. او در مصاحبه با یک رادیو اینترنتی کوچک که اخبار عرب آمریکایی‌ها را پوشش می‌دهد، ابتدا از این سازماندهی گفته و اینکه افراد پرنفوذ این جامعه مهاجران در آمریکا گرد هم آمده و در صدد حمایت حداکثری از نامزد حزب جمهوری‌خواه هستند. اما چه چیزی عرب آمریکایی ها را به سمت دونالد ترامپ متمایل کرد؟ خصوصا آنهایی که 4 سال پیش در ایالت میشیگان رأی مهم به جو بایدن داده و به پیروزی او کمک کرده بودند. شهردار دیربورن دونالد ترامپ را مرد صلح می‌خواند و بسیاری بر این باورند که شاید ترامپ بتواند به جنگ‌های مرگبار خاورمیانه پایان دهد. لکسی سیدن از پایگزاران جنبش غیر متحد هاست. آنها که گفتند به دلیل آنچه در جنگ غزه دیده‌اند نمی‌توانند به کامالا هریس رای دهند.
شکل کارزار هریس امسال این گونه بود. تفنگ را برداشتند، تعدادی فلسطینی را هدف گرفتند، بعد گفتند اما به ترامپ رای ندین. این تصویری نیست که بشه به راحتی از آن گذشت.
البته که در میان عرب آمریکایی‌ها مثل سایر جوامع اقتصاد هم نقشی به سزا ایفا کرد. سورا حمزه اتنا زن محجبه عراقی آمریکایی است در دیربورن که به دونالد ترامپ رای داده است.
ما واقعا لازم داریم وضع اقتصاد بهتر بشه. به عنوان صاحبان کسب و کار در اینجا واقعا لازم داریم اقتصاد آمریکا بهتر بشه. همه چیز توی این 4 سال خیلی گرون شد.
و البته رویکردهای سنتی و محافظه‌کارانه، همان که مسعد بولوس هم ماها پیش در مصاحبه‌هایش به آن اشاره کرده بود. مسائلی که درباره زنان، حق سقط جنین و حقوق همجنسگرایان و ترنس‌ها در کارزار هریس مطرح بود، عرب آمریکایی‌ها را به سمت حزب جمهوری‌خواه سوق داد. رای دهندگانی که اظهارات پیشین آقای ترامپ درباره مسلمانان یا یکی از اولین قوانین دوران اول ریاست جمهوری او که ورود شهروندان چند کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را منع می‌کرد را فراموش کرده و اولویت‌های مهمتری را در انتخاب خود مد نظر قرار دادند. حالا این رای دهندگان عرب آمریکایی، چه آنها که به دونالد ترامپ رای دادند یا نامزد حزب سوم را انتخاب کردند تا از کامالا هریس حمایت نکرده باشند، به دولت جدید ایالات متحده چشم دوختند تا شاید بتواند خاورمیانه را به سمت صلح سوق دهد.
انتقل مباشره الى دکتر مسعد بولوس. مساء الخير ومبروك.
آنطور که مسعد بولوس در اولین گفتگوی تلویزیونی خود با شبکه لبنانی LBC بعد از انتخابات گفته، این هم فکر رئیس جمهور منتخب قرار است خیلی زود به کشورش برود تا راه‌های دستیابی به صلح را بررسی کند. اگرچه آقای بولوس انتصاب خود به سمت مشاور دونالد ترامپ در امور لبنان را فعلا رد کرده و میگوید هیچ چیز مشخص نیست، اما به تفصیل در این گفتگوی تلویزیونی درباره مسیر پیش روی دولت آمریکا برای دستیابی به صلحی که او پایدار می‌خواند صحبت می‌کند. از لزوم برقراری صلح در لبنان، نوار غزه، پیگیری پیمان صلح ابراهیم و البته ایران.
ایلی و غیره و طبعا من قبل الولایات المتحده و من ناحیه ثانی بدها تكون مقبوله طبعا من قبل ایرانیین.
آقای بولوس در این مصاحبه میگوید رئیس جمهور منتخب در پی دستیابی به توافقی با ایران خصوصا در زمینه هسته‌ای است. توافقی متفاوت از برجام که قابل قبول برای همگان باشد، هم برای تهران و واشنگتن و هم برای کشورهای منطقه خاورمیانه. طرح همین رویکرد هاست که در تهران اظهار نظر درباره انتخاب مجدد دونالد ترامپ با محافظه‌کاری همراه است. چه آنجا که دولت میگوید مهم نیست چه کسی در کاخ سفید باشد و عملکرد مهم است، یا توییتی که جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور به انگلیسی می نویسد و ابراز امیدواری می کند که دولت جدید همانطور که وعده داده در مقابل جنگ بایستد و از به گفته آقای ظریف درس روشنی که رای دهندگان آمریکایی برای پایان دادن به جنگ ها و جلوگیری از جنگ های جدید دادند عبرت بگیرند.
هانا کاویانی نگاهی داشت به تحلیل رفتار انتخاباتی گروه‌های مختلف مردم در جامعه آمریکا.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول.
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
کتاب آنچه به دنبالش هستم نوشته جردن باردلا، چهره حزب راست افراطی تجمع ملی فرانسه، روز شنبه در این کشور منتشر شد. در روزهای اخیر تبلیغات درباره این کتاب پس از اون که شرکت مترو پاریس از نصب پوسترهای تبلیغاتی این کتاب در ایستگاه‌های مترو خودداری کرد جنجالی شده بود. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
هر سال شخصیت‌های سیاسی فرانسه کتاب‌هایی را روانه بازار کتاب می‌کنند، اما امسال در میان کتاب‌های سیاسی تازه منتشر شده کتاب جردن باردلا جنجال‌ها و معناهای زیادی پیدا کرده است. این کتاب دقیقاً چند ماه پس از پیروزی چشمگیر جناح راست افراطی فرانسه در انتخابات پارلمان اروپا منتشر شده و پیش‌بینی می‌شود که با فروش بالایی نیز مواجه شود. چاپ اول این کتاب 320 صفحه‌ای با شمارگان 150,000 نسخه منتشر شده. خود آقای باردلا پیش از انتخابات پارلمان اروپا به رسانه‌ها گفته بود که مشغول نوشتن این کتاب است.
من مشغول نوشتن کتابی هستم که پس از انتخابات پارلمان اروپا منتشر خواهد شد.
این چه کتابی است؟ کتاب خاطرات؟
نه، من فکر می‌کنم که زمان نوشتن خاطرات برای من هنوز نرسیده است.
اما برخلاف آنچه باردلا گفته بود، این کتاب شامل خاطرات کودکی او نیز می‌شود. آقای باردلا هنوز 30 ساله هم نشده و جزو سیاستمداران جوان اروپا محسوب می‌شود. در شرایطی که حزب راست افراطی در دهه‌های گذشته همیشه در موضع اپوزیسیون دولت بوده، او بیشتر تأکید کرده که با این کتاب از ناگفته‌های سیاست در فرانسه سخن گفته است.
این یک کتاب اعترافات است که در آن قصد داشتم فرانسوی‌ها را با خودم و پشت صحنه عرصه سیاست ببرم و با آنان همچنین از مسیری که گذراندم حرف بزنم، زیرا آنچه می نویسم می ماند، برخلاف یک برنامه تلویزیونی یا رادیو.
اما به نظر می رسد که پیروزی حزب راست افراطی در انتخابات اخیر پارلمان اروپا در محتوای این کتاب بسیار تأثیر گذاشته است. باردلا از این پیروزی به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ سیاسی فرانسه یاد کرده است. با این حال آقای باردلا تأکید کرده که این کتاب صرفاً یک کتاب شخصی است و نه یک کتاب حزبی. او مدعی شده که قصد نداشته برنامه‌های حزبی خود را بگوید، بلکه بیشتر دوست داشته مردم فرانسه با شخص او و آرایش بیشتر آشنا شوند.
سال 2024
سال تغییر دموکراتیک و سیاسی بی‌سابقه بود. بنابراین بدیهی است این امر بر نوشتن این کتاب تأثیر گذاشته است و این کتاب دیگر واقعا شبیه کتابی نیست که قبل از این مرحله میتوانست باشد. من میخواستم واقعیت ایده هایی را که از آنها دفاع میکنم و چشمانداز من برای آینده را به فرانسوی ها بگویم.
انتشار کتاب آنچه به دنبالش هستم همچنین در بحبوحه برگزاری دادگاه مارین لوپن در پرونده‌ای که در ارتباط با اقداماتش به عنوان نماینده پارلمان اروپا گشوده شده منتشر شده است. در شرایطی که سرنوشت سیاسی آقای باردلا به سرنوشت سیاسی خانم لوپن پیوند خورده، این سیاستمدار جوان مدعی شده که خانم لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه حتی از محتوای کتاب نیز خبری نداشته است.
آیا ماریان لوپن این کتاب را کامل خوانده است؟
نه مارین لوپن آن را نخوانده.
کتاب را به او نداده.
اما امیدوارم که او آن را بخواند و از جزو اولین کسانی خواهد بود که من به محض دریافت اولین نسخه های کتاب با آنان خواهند.
نکته مهم دیگر در زمینه انتشار کتاب باردلا این است که این کتاب را انتشارات معتبر فایار که معمولاً آثار سیاسی را منتشر می‌کند منتشر کرده. تا کنون آثار سیاستمداران و چهره‌های راست افراطی در فرانسه از سوی انتشاراتی‌های بزرگ و معتبر منتشر نمی‌شد و محدود به تعدادی از انتشاراتی‌های کوچک بود. باردلا به ویژه با این کتاب سعی داشته پایگاه خود را در محلات پرجمعیت و کارگری فرانسه تقویت کند و ناامنی‌های موجود در این محلات را به مهاجرت بی‌رویه پیوند بزند. پدر بزرگ و مادر بزرگ خود آقای باردلا از مهاجران ایتالیایی بودند که در دهه 1960 به فرانسه آمدند و در حومه پاریس ساکن شدند. او که در سن 16 سالگی به حزب راست افراطی فرانسه پیوست، ادعا کرده که از گذشته این حزب و به ویژه سوابق رهبر نچندان خوشنام پیشین این حزب، ژان ماری لوپن، پدر مارین لوپن، بی اطلاع است. ناظران سیاسی میگویند که این پدیده عرصه سیاست فرانسه تلاش میکند که خود و برنامه‌هایش را به عنوان یک ضرورت فوری در عصر کنونی معرفی کند.
مصطفی خلجی در مورد کتاب آنچه به دنبالش هستم گزارش میداد.
من بیژن موسوی‌ام و با یه آواگرافی نو برگشتم پیشتون، جایی که تو اون هر اون چه در مورد موسیقی عامه پسند غربی احتیاج دارید بدونید براتون مهیاست. اخبار و اطلاعات و روایات و شایعات دنیای موسیقی عامه پسند همه و همه حالا و اینجا تو پادکست آواگرافی رادیو فردا. پادکست آواگرافی رو همین حالا و روی پادگیراتون پیدا کنید و فالو کنید که به محض منتشر شدن قسمت جدید از اون با خبر شید.
خبری دارم برای ورزشی دوستان. تیم فوتبال پرسپولیس در بازی عقب افتاده هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران با نتیجه 1-0 گلگهر سیرجان رو شکست داد. تک گل تیم پرسپولیس رو در این بازی خارج از خانه وحید امیری در دقیقه 51 به ثمر رسوند. شاگردان گاریدو با این برد 20 امتیازی شدن و در رتبه دوم جدول قرار گرفتن. پرسپولیس همچنان یک بازی معوقه دیگر هم داره که باید مقابل ملوان بازی کنه. اما 16 همایش شعر و موسیقی کانون ادبی زمستان به موسیقی کوچه بازاری اختصاص داشت و به پاس سالها تلاش در عرصه موسیقی و وطن دوستی از جواد یساری خواننده قدیمی تجلیل کرد. در این مراسم حسام نواب‌صوابی، علی اصغر نجات، احمد احمدی و همطور حسین فرح‌بخش که هر دو تهیه کننده هستند در فرهنگسرای ارسپاران حضور داشتند. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی گزارشی داره که با هم میشنویم.
نه شلوارهای ساسوندار پایشان بود، نه کفشهای مشکی ورنی پاشن تخم مرغی و نه کاپشن خلبانی به تن داشتند. آدمهایی از جنس دیروز و امروز در فرهنگسرای ارسپاران به استقبال مردی رفتند که نامش و موسیقیش یک تمایز بود برای اهل فخر فروشی. آنها که می گفتند موسیقیش کوچه بازاری است.
ما از او پاک دلانی،
بابا
ما از او پاک دلانی که به کس کینه نداری، هیچ شهر پر از دشمن و دوست.
بله، جواد یساری خواننده موسیقی مردمی یا همان لاله‌زاری، خواننده‌ای که وقتی 45 سال بعد از انقلاب اسلامی روی صحنه ارسپاران رفت باورش نمی‌شد.
امام حسینی دم احمد می‌کرد، روح من شهید کرد.
اکبر آزاد، ترانه‌سرای ناماشنا، درباره این بچه میدان شاپور تهران درست گفت. وقتی می‌خواند کل ماجرا خود آقا جواد است.
دل مال تو، مال دل، من نمیام
سر خود بیرون کنم از این به بعد خیاله، از سر خود بیرون کنم از این به بعد خیاله.
از همان روزی که پایش در کشتی گرفتن زمینگیرش کرد، دری به تخت خورد. او با حسن شهرستانی از غزلخوان‌های مشهور تهران، یا بهتر است بگوییم کوچه باقی خان‌ها، کار مشترکی در همین سبک بیرون داد و یک دفعه بختش شکوفا شد.
ما شاخ درختیم که دهد میوه توحید، هر رهگذری سنگ زند ما از او باک نداریم.
از اولین کارش پول سیاه با آهنگساز مشهور موسیقی لاله‌زاری سعید مهناویان که در گفتگویی با کوچه خاطره‌ها او را ستود،
ایشون به سادگی خواننده و جوادی یساری نشده،
راه برای شناخته شدنش فراهم شد تا جایی که با ترانه بچه‌ها با آن محتوای احساسی و حالت خواندنش ایران را متوجه خود کرد.
به خاطر همین آهنگ خیلی ها از من تشکر کردن، خیلی از حتی از خواننده‌اش خیلی تشکر کردن که هنوزم این کارو میکنن، و خیلی ها به خود من زنگ زدن که ما در شرف طلاق بودیم، در شرف جدایی بودیم به خاطر این آهنگ شما اینقدر اثر بود.
همه دنیای بچه مامان و باباش، شبیه مامان و بابا دعای شب باشه، شما که زندگی رو هدیه کردید به خونا، سایه مهر شما روشنی فرداشه.
خودش گفته است شرقی خان است و اگر قرار باشد شور سگاه بخواند راحت می‌خواند. در مایه های نیمه آواز 1352 تا 1356 را با سپیددم علی خوشرو و سعید مهناویان در اوج به پایان برد تا فصل ممنوع‌الکاری انقلاب رسید. چهار دهه بعد وقتی همه جواد یساری را در صحنه ای از فیلم سینمایی دشمن زن ساخته کریم امینی دیدند، دهنشان باز ماند، یعنی دوباره دری به تخت خورده بود.
صفا باشه حاجی، بزن که آدم نمیده.
اما وزارت ارشاد و دفتر موسیقی همه به میدان آمدند تا یک صدا بگویند خیال نکنید جواد یساری مجوز گرفته است. پیشتر به خبر آنلاین گفته بود خیلی هم راغب نیست که بخواهد با مجوز ارشاد بخواند. به قول خودش مگر تا به حال ارشاد بوده که به اینجا رسیده بود؟ نه آن سالن خالی کاباره فیلم مستند جواد و نه ازدحام فرهنگسرای ارسباران جواب این پرسش جواد یساری نیست.
من بچه تهرونم، به کجا نمیجه نمیجه، من مال اینجا، همه کارم کردن نشده، خانندگیرم عاشقشم، چی کار کنم؟ جرمم چیه؟
خواننده موسیقی مردمی یا لاله‌زاری که پیشتر در گفتگویی با روزنامه شرق گفته بود میخواهند بعد از مردنم مانند آغاسی آهنگهایم را بسازند، خواننده‌ای که گویا کاسه صبر ایوبی که برایش ترانه خوانده بود دیگر لبریز شده است.
محمد زرقامی از تجلیل خواننده کوچه بازاری جواد یساری در فرهنگسرای ارسباران ایران گزارش میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حدود 50 سال از آخرین باری که انسان بر سطح ماه قدم گذاشت می‌گذره. اکنون ناسا تصمیم داره در مأموریت آرتیمیس 3 دوباره انسانها رو به کره ماه بفرسته و تاریخ ساز بشه. این مأموریت زودتر از سپتامبر سال 2026 امکان پذیر نیست، اما ناسا مدت هاست که در این زمینه کار و فعالیت کرده. مهندسان و دانشمندان داده ها و اطلاعات فراوانی رو تحلیل و بررسی کردن تا محل فرود رو انتخاب بکنن و حالا 9 مکان ممکن برای فرود روی سطح ماه رو انتخاب کردن. باید بگم که فضانوردان تا به حال هرگز به قطب جنوب ماه سفر نکردن، اما دانشمندان امیدوارن که این مأموریت کاوشگرانه تصویر نوینی از تاریخ منظومه شمسی و سیاره‌های اون رو در اختیار ما انسان‌ها قرار بدن. اما گزارشی داریم در رابطه با اینکه مردم دره دورافتاده یغنا به تاجیکستان به دلیل عدم آموزش این زمان در مدارس نگران انقراض فرهنگ و زبان خودشون هستند. بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی برای معرفی فرهنگ یغنابی برنامه‌ای تهیه کرده که خلاصه اون رو در گزارش همکارم شاهین بشیری میشنوید.
دره زیبای یغناب واقع در شمال دوشنبه پایتخت تاجیکستان محل زندگی حدود 500 نفر است که در روستاهای نیمه متروکه این دره به صورت پراکنده زندگی می کنند. آنچه مایه نگرانی این مردم شده در حال حاضر خطر انقراض زبانشان است که در صورت بیتوجهی و عدم آموزش امکان از بین رفتنش وجود دارد. یغنابی به عنوان یکی از قدیمی ترین زبانهای جهان از زبانهای ایرانی شرقی به شمار می رود و تنها بازمانده زنده است که از زبان سغدی به جای مانده است. یغناب که زمانی محل زندگی حدود 4000 نفر بود، اکثر ساکنان خود را در سال 1970 از دست داد، زیرا مقامات شوروی به زور آنها را برای کشت پنبه به منطقه کشاورزی ظفرآباد منتقل کردند. به گزارش بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، بسیاری در دهه 1990 به یغناب بازگشتند، اما به دلیل نبود شغل و سختی زندگی روزمره در منطقه منزوی و کوهستانی دوباره آن را ترک کردند. با کوچک شدن جامعه آنها، روستاییان می‌ترسند که اگر دولت و خود گویشوران بومی برای حفظ آن اقدامی نکنند، زبان مادری باستانی آنها از بین برود. مردم یغناب می‌خواهند که زبان آنها به برنامه درسی مدارس برای کودکان یغنابی اضافه شود، اما در دره یغناب مدرسه‌ای وجود ندارد. کودکان به یک مدرسه شبانه روزی دولتی در 40 کیلومتری شهر انزاب برده می شوند و در آنجا به زبان تاجیکی یعنی زبان دولتی درس می خوانند. به این ترتیب بسیاری از کودکان تقریبا زبان مادری خود را فراموش می کنند، زیرا کل سال تحصیلی را دور از روستاهای خود می گذرانند که اغلب به دلیل بارش برف سنگین در زمستان جاده هایشان بسته است. رسول یوسف که به یغنابی بودن خود می بالد، به بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از ضرورت حفظ زبان باستانی یغنابی می گوید.
خیلی زبون دو دوریم استاد بچه ها با اموزونیم یاد گیرن، این یکون وای نداره. ما در پیش دیگر مملکت ها گفتی کسی که سربلندانه میتونیم گپ زنیم که ما تاجیک اصلی، ما زبون داریم.
در یغناب بیشتر به کشاورزی به خصوص کاشت سیب زمینی و دامداری می‌پردازند. در طول زمستان زمانی که ارتباط دره با سایر نقاط کشور به دلیل برف و یخ تا 7 ماه قطع می شود، مردم برای سفرهای اضطراری مانند بردن بیماران به بیمارستان مجبورند از الاغ‌ها استفاده کنند. یغناب از شبکه سراسری برق تاجیکستان دور است و بهره‌ای از آن نمی برد. در سالهای اخیر ساکنان کوشیدند نیروگاه‌های کوچک تولید برق خود را با استفاده از منابع آبی متروکه منطقه بسازند. همه اینها باعث شده تا به خصوص کسی از نسل جوان تمایلی به سکونت در یغناب نداشته باشد. شرافت شریفووا پس از نقل مکان از یغناب چند سالی است که همراه خانواده‌اش در شهر دوشنبه پایتخت زندگی می‌کند. شریفووا می‌گوید که اعضای جامعه کوچک یغنابی در دوشنبه هنوز به زبان مادری خود صحبت می‌کنند، اما او معتقد است که با از بین رفتن نسل قدیمی این زبان هم از بین خواهد رفت. نوروز می تکین
خواست. بعد از گزارش شاهین بشیری به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 19 رادیو فردا هم رسیدیم، اما شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ هست 2-0-420-725-970-30. با این شماره با ما در تماس باشید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.